أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. در ادامه بحث درباره استدلال به سنت برای اثبات حجیت اجماع، اجماع به همون معنای اولی که قبلا بحث شد، گفتیم به چند روایت استناد شده است که بحث کردیم. روایت سومی که یا لفظ اول همون بود که با لفظ لا تجتمع امتی علی الخطأ آمده بود که بحثشو کردیم. لفظ دوم لا تجتمع امتی علی ضلالتن هست. کارا این لفظ هم به چند شکل روایت شده. لا تجتمع امتی علی ضلاله، لم یکن الله لیجمع امتی علی الضلاله، این لفظ دوم. لفظ سوم و سألت الله تعالی الا یجمع امتی علی الضلاله فاعطانیها. خب استدلال به این متن یا به این لفظ تقریبش این است که در این روایت تأکید شده است به این که امت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر ضلالت اجتماع نمی کند. پس بنابراین هرگاه اجتماع کردن، اجتماعشون اجتماع بر ضلالت نیست، اجتماعشون بر هداست و اجتماع بر خدا این اجتماع بر حق. بنابراین اجتماع امت، این اجتماع اجتماع معصوم خواهد بود، چون همیشه اجتماعش اجتماع بر خداست نه اجتماع بر ضلالت. این خلاصه استدلال به این متن است با همه تغییری که در بعضی از الفاظ این روایت آمده. استدلال به این روایت هم تام نیست، صرف نداره از سند این روایت که ما سند معتبری هم به این روایت نداریم. حالا صرف نظر میکنم از مسئله سند، ممکن است مسئله سند رو جواب بدن به این که به هر حال با توجه به این که روایت دیگر هم که در معنا تأیید میکند معنای این روایت رو، اطمینان به صدور معناش اجمالا حاصل میشه، ولو به لفظش نتوان ادعای تواتر کرد یا ادعای ورود از طریق صحیح. لذا بحث سندی خیلی نداریم در این روایت، بحث دلالتی داریم. بحث دلالتی اول این است که اساسا دلالت با خطا متفاوته. ما بحثمون در خطاست، بحثمون در این است که آیا اجماع امت حجت است یا نه، معصوم است یا نه. حجیت معنی اسمت این رو گفتیم، بحث در اینه. خود مدعای اونا هم همینه، میگن اجماع معصوم. اگر اجماعت الامت و علی امرن فلا یمکن ان یکون خطا. خب خطا با دلالت متفاوته. حالا خودشون میگن معتقد نیستن که مجتهد خطا میکند. مثلا این ائمه اربعه میگن همشون معصوم هست، اونا خودشون معتقدن که همه، حتی ائمه اربعهشون خب خطا میکنن. این روایت رو اونها روایت میکنن که البته ما این روایت رو صحیح نمیدانیم، اما خب اونها صحیح میدانن که المجتهد ان اصاب فله اجران و ان اخطا فله اجر واحد. خب اگر اخطا فله اجر واحد معنیش این است که علی ضلاله نیست، با اینکه خطا کرد. اگر علی ضلاله بود اینکه به ضال اجر بدن و پاداش بر ضلاله بدن که معنی نداره. با اینکه خطا میکند ضال نیست. خطا کردن با دلالت متفاوته، ممکن یک کسی خطا بکند اما خطایی که اون رو به دلالت نمیکشاند. همه اختلافی که بین مجتهدین در رأی وجود داره برای این اختلاف که نمیشود گفت همشون مصیبت در بین مجتهدین، برای یکیشون باید مصیب باشه در بین مختلفین یا مختلفین، یکیشون مصیبه. حق متعدد نیست، حکم خدا که متعدد نیست، بنابراین یکیشون مصیبه، ما بقی مخطئن، خطا میکنن، ولی ضال نیستن، حتی بنابر مبنای اهل سنت. بله؟ همون معنی لغویش همین، معنی لغویش در قول خداست. باشه گمراه هم شده باشد، این با کسی که خطا میکند متفاوته. خطا میکند، میگه مردم معصیت نمیکنند، همین امت رسول اللهی که علی هدا هستن خب معصیت میکنند، اون معصیت کردن معنی نیست که طرف ضاله. ضال که افته میشه یعنی کلن از طریق و از سبیل رسول خدا و از راه رسول خدا گمراه شده، اصلا از دین آمده بیرون، اینه معنیش. نه ضلال که افته میشه، ضلال نه ضلال ضلاله نه، حتی در استعمالات عرفی، حالا کار به اصطلاح شرعیش نداریم، حتی در اصطلاح عرفی ظل با ظل همیشه با هدا متضادینن، یعنی متقابلینن، و به معنای این نیست الزامند که اگر ظل به این معنا باشد که لم یخطئ، به این معنا نیست که اگر اخطأ به این معنا نیست که الزامند که ظل، ممکن سعى، ولی این کسی یسعى لکی یصل الی الحق فلا یسعى این ظل. معنا یعنی این امت بر دین رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مجموع، این همون مضمون آن روایاتی است که میگه در بین این امت همیشه جماعت بر حق وجود دارد، مثل اون آیه و ممن خلقنا امه یهدون بالحق و به یعدلون، گفتیم این اصلش رو ما قبول داریم که در بین جامعه اسلامی هم همینطوره، ولی این جمع ثابت بر حق همیشه وجود دارد. اما این به این معنا نیست که اجماع به ما هو اجماع حجته، بله اجماع به ما هو متضمن این جمع، این جمع ثابت بر حق گفتیم، هم این جمع ثابت بر حق جمع مطیع امام و تابع امام است، که این رو بیشتر هم توضیح میدیم، برای چون امام همیشه در جامعه وجوده، هر وقت هم امام هست مأموم داره، یه قاعده کلیست که اگر امامی باشه، امام بدون مأموم معقول نیست، هر وقت امامی وجود دارد مأمومی هم همراهش هست. نزاست که عرض شد خدمت شما که حتی در مسئله حضرت ابراهیم از قرینه که برمیاد که با من ذریتی، معلوم میشه وقتی طلب و من ذریتی کرد که ذریه داشت، که اسماعیل هم باشد ذریهش، از قرائن استفاده میشه این و من ذریتی اساسا در وقتی است که اسماعیل رو داشته حضرت، و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما، و یه حرفی داریم، اون حرف این است که چرا خدا در مسئله بناء البیت صبر کرد تا اسماعیل بیاد، بعد بیاد و اذ یرفع اسماعیل و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، چرا میگن قواعد بیت رو نمیشد خود ابراهیم قواعد بیت رو بسازه، ابراهیم بسازه، چون در روایت اینه که ملائکه هم کمکش میگردن، اگه من از ملائکه کمک کنن فرشتگان خب حضرت ابراهیم خودش بتن نبیاد، نه این باید امام و مأمون با همین کار رو بکنن. طهر بیتی دو بار آمده، یه بار دارد که میفرد که وید جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا، بله و عهدنا الى ابراهیم، نه این مال اون آیه دیگه است، متخذون بید، نه این آیه که من میخونم متخذون، نه این آیه دومه، آیه اول و عهدنا الى ابراهیم ان طهر بیتیه للطائفین والقائمین، اینجا عاکفین ندارد، للطائفین. و این آیه در سوره حج، اون آیه که شما میخونید در سوره بقره است، من بعد میام. اینجا در ابراهیم انت چی؟ مطهر لا تشرك بی شیئا مطهر بیتی للطائفین والقائمین والركع السجود. اینجا امر خود ابراهیمه، توش عاکفین نیامد. بعد اون آیه بعد که میاد در سوره بقره که این آیه بعد از آیه امامت، یعنی این که میفرد و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. بعد چیه آیش؟ و اذ جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا. در اولی داد بید و وعنا لابراهیم مکان البیت. اینجا فقط امام مطرح، چه فقط امام مطرح و وعنا لابراهیم، اینجا فقط مقام ابراهیم بیان. ولی بعد میاد مسئله مدینه، مدینه جامعه، جامعه الهی. اینجا دیگه نقش اسماعیل بیان میشه، اینجا باید امام مأموم داشته باشه، اونم باید امامتش مستمر باشه در جامعه. نیز بعدش دارد که بله وجعل هذا ربنا وجعل هذا بلدا آمنا. این آیات خیلی آیات مهمی، یعنی شاید از استراتژیک ترین آیات، حالا تعبیر استراتژیک تعبیر میکنیم، یعنی از بنیادی ترین آیات کریمه قرآن در تبیین فقه اجتماعی، در تبیین اینکه قرآن کریم فقه رو برای جامعه داری آورده. بحث سر امامت، بحث سر عاکفین است که این عاکفین اعتکاف یک عبادت، عبادتی است که باید این عبادت تو بیت امام انجام بگیره، بیت امام، تو مسجدی که صلا فیه امام، تو مسجدی که تقام فیه الجمعه تو به امام. اینا نکته هایی است که توی این مسئله اعتکاف آمده. خلاصه بعد ربنا وجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات. بعد میاد و اذ يرفع ابراهيم القواعد من بيت اسماعيل. بعد ربنا تقبل منا انك سميع الدعاء واجعلنا مسلمين لك من ذريتنا امه مسلمه لك، تا اخر آيات من القواعد. این بحث بحث استمرار امامت، بحث جامعه ای است که بدون امامت و بدون امام نمیتواند باشد. بله ما میگیم معتقدیم همیشه امامی در جامعه وجود داره و همیشه این امام مأمومی همراهش هست، ولذا همیشه در هر جامعه یک مجموعه هدایت شده وجود داره. جامعه بشر خالی از هدایت نیست. اگر جامعه بشر خالی از هدایت کلی بشود به طور کل، لساقت الارض به اهلها، اصلا دیگه دلیلی برای بقای چنین زمین و چنین بشر روی زمین نخواهد بود. و این یک بحث بسیار مهم علم الاجتماعی اسلامی است، از مهمترین قوانین و سنت های الهی. حالا برگردیم به اصل بحث. خب از این ضلالت اولا با خطا متفاوت، ممکن است خطا بکند اما ضال نباشد. ضال با خطا، با ضال با مخطئ یا با خاطئ متفاوت. دیگر جواب دیگر این است که بله خب لا تجتمع امتی علی ضلاله، چرا؟ لأن فیهم امام و لأن مع الامامه اتباع، مع الامامه مأموم تتبعه. همیشه در این جامعه امام و مأمومی وجود دارد که این امام و مأموم ثابت بر حق. این به معنی این نیست که اجماع به ما هو اجماع حجت، اونی که حجت اون معصوم است که در اون این جامعه وجود داره. اونی که معصوم، اونی که معصوم است اون جمعی است که تابع امام است، تابع امام معصومه. و الا جمع بدون امام، جمع بدون حبل الله، اون تعبیر اون آیه کریمه واعتصموا بحبل الله، جمعی که معتصم به حبل الله نباشد، جمع فی نفسه، این ليس بمعصوم. هذا دلالت على اثبته. این هم از لفظ دوم. لفظ سوم موجود، یعنی روایتی هست با لفظ دیگر که به این هم استناد شده، به اون لفظ جماعت، لفظی که کلمه جماعت توش آمده، حالا لفظ اون روایت اول با لفظ خطا آمده که لا تجتمع امتی علی خطا، دومی ضلالت لا تجتمع امتی علی ضلالت، این لفظ سوم کلمه جماعت توش آمده، ید الله مع الجماعه مثلا چند لفظ داره، یکی ید الله مع الجماعه، یکی من سره ان یسکن بحبوبه الجنه فلیلزم الجماعه، دیگر ان الشیطان مع الواحد، حالا این جماعت توش نیست، این باشه، بله من خرج عن الجماعه او فارق الجماعه قید شبرین فقد خلع ربقه الاسلام من عنقه ومن فارق الجماعة بمات فميتته ميتة فميتته ميتة جاهلية. اینا همش توش جماعت. اما لفظ ید الله مع الجماعة، ید ظهور در قدرت داره، نه ظهور در صحت و عصمت. خب معلومه هر جای جماعتی مجتمع بشوند قدرتشون بیشتر از افراد پراکنده است. ید الله مع الجماع، ید در زبان عرب معمولا کنایه از قدرت، نه کنایه از عصمت یا صحت یا ثواب. ممکنه یک کسی یه جماعتی خیلی برسیب سبب اجتماعشون خیلی هم قوی باشن و ید خدا با اونهاست، به این معنی ید خدا این قدرت بود. ید الله مع الجماعه الزامن به این معنی نیست که اینها بر صحت و ثوابند. ما یه حرفی داریم در مباحث ماده امر، این بحث مفصل انجام دادیم که بعدم، یعنی به مناسبت بحث طلب و اراده که این به طور مجزا هم چاپ شده و بحث مهمی است که اونجا ما تقسیم کردیم انواع امر الهی رو. گفتیم ما یه امر تشریعی داریم، امر تشریعی خب امریست که داله بر ثواب، تشریع که خدای متعال امر میکند، امر تشریعی یعنی ثواب رو با امر تشریعیش به مردم نشون میده. یه امر داریم امر تکوینی که معنی خلقه، و اذا اردنا شیئا و انا اذا اردنا شیئا، یا انما امرنا باشه، انما امرنا اذا اردنا شیئا ان نقول له کن فیکون، این کن امر و ظاهرا همین است معنی کلمه، کلمت الله، که مثلا عیسی کلمت الله است یا مرزاد کلمات الهی، کلمات التي تمت صدقا و عدلا. حالا این کلمات گاهی بعضیش کلمات تشریعی است، گاهی کلمات تکوینی است. کن کلمه تکوینی است، اوامر الهی اوامر تشریعی، اینا کلمات تشریعی. خب اینم یک نوع امر، بس یک امر، امر تشریعی است، مثل همین اوامری که ما در شریعت داریم، وجوب و حرمت و امثاله. یک امر تکوینی است که معنی خلقه. یک امر تمکینی داریم، این خیلی مهمه، این امر تمکینی بهش توجه داشتن مهمه، چون خیلی از آیات قرآن با این امر تمکینی قابل توجیه. یعنی چه امر تمکینی؟ یعنی امری که به وسیله اون امر خدای متعال عبادش را، عباد صاحب اختیارش را تمکین بر انجام عمل میکند. الزاماً این عملی که اونها را برون تمکین میکند لازم نیست عمل صالح بشه. همه مجرمان، همه اینها تمکین در اجرام به اونها داده شده، چون اختیارشون داده شده، قدرت هم بهشون داده شده. این امر تمکینیه. امر تمکینی الزاماً به این معنا نیست که این کسی که بهش امر تمکینی یا فعلی که امر تمکینی بهش تعلق گرفته این فعل جائز باشه، مباح باشه یا واجب باشه، نه، حتی فعل حرام هم امر تمکینی بهش تعلق میگیره. همه کسانی که فعل حرام انجام میدن، خب کی اونها رو بر این فعل حرام متمکن کرده است؟ خدای متعال متمکن کرده. نه، این تمکین غیر از تکوینه. تکوینی اگر بود اختیار واسطه نیست. حتی امر تکوینی هست اختیار واسطه نیست بین امر خدا و بین فعل، یا بین اراده و بین فعل. خیلی خوب، این مشاهدی در اصطلاح ما میگیم اگر اختیار واسط شد این امر امر تمکینی است نه امر تکوینی سر، چون اونجا دارد و این و اعمال انما امرنا اذا اردنا شیئا ان نقول له کن فیکون. حالا اگر ما گفتیم امر تمکینی هم قسم من امر تکوینی ابن اون قد اصطلاح، ولی به هر حال دو جور امره. یه امری است که بین امر خدا و بین اراده الهی و بین فعل اختیار وسط، اختیار مأمور، اختیاری یا اختیار فاعل خلاصه واسطه نیست، یعنی که فاعل اختیاری در انجام و عدم انجامش نداره مثل حرکت. این گفتیم این امر هم گاهی امر تسخیری ازش تعبیر میکنه، مسخر لکم الشمس والقمر دائبین، مسخر لکم اللیل والنهار، مسخر لکم امر تسخیری هم گفته میشه. البته تفسیر شما تو این کتاب آوردیم. یه امر تمکینی داره، امر تمکینی هم یعنی متمکن میکند خدا بندگانش رو از انجام عمل. حالا ممکن این عمل خوب باشه ممکن بد باشه. خب ید الله مع الجماعه معنیش اینه خدا یدش یعنی همین ید تمکینش با جماعت، هرگاه مردمی هرگاه جمعیتی با هم جمع شدن ید تمکینی الهی همراهشون خواهد تمکن پیدا میکنه. و این به این معنی نیست که حتما بر حق باشن این زمان بلاغ باشن، نه، این ید تمکینی است. این نسبت به یدالله مع الجماعه به صرف نداره از این که اصلا این روایت سند هم نداره، اصلا کار نداره، در هیچ جا با سند نقل نشد، در منابع ما هم آمده منتها بودم سند. این نسبت به این لفظ، این نسبت به این یدالله مع الجماعه، به اضافه این که من المراد بالجماعه، این خیلی مسئله مهمی است. جماعت در این گونه روایات چه جماعتی؟ کل مجموعتن کل مجتمع ناسون بر امر ما، این رو در شرع جماعت گفته میشه بهش، که این روایات آمده که حالا مثلا همون روایت آخر که من فارق الجماعت قید شبرین فقط خلع ربقه الاسلام العنقه، این کدوم جماعت؟ حالا اگه جماعتی بود که اجتماع علا باطل، حالا جماعت کم خوارج مثلا فرد، هل یقال لهم جماعه؟ یعنی کسی در بین خوارج بگه کسی حق ندارد از جمع ما جدا بشه، چون روایت هست که من خلع چی من خرج عن الجماعه یعنی خرج عن جماعتنا. خب این جماعتون، اون هم جماعتون، اون هم جماعتون، هر جماعتی اگر ادعا کرد که من خرج عن جماعتنا فقط خرج عن ربقه الاسلام، این درسته؟ قطعا این حرف درست نیست. پس این جماعت لیس کل جماعت، لیس این چیزی نیست که هر گرد هم آمدنی این اون جماعتی باشد که من خرج عنها فقط خرج عن ربقه الاسلام. این اون جماعت، اصلا در قرآن کریم، در اصطلاحات دینی، در فرهنگ دینی، الا لا جماعت الا حول الامام. این ما در، البته این در فرهنگ شیعی خیلی روشنه این مطلب، تو همین دعای ندبه که میخونیم خیلی این تعبیر، من دعای ندبه رو من میگم که حتی اگر سند هم نداشته باشه مزامینش انسان رو برای انسان قطع ایجاد میکنه که از معصوم صادر شد صلوات الله. این جامع الکلمت علی التقوی، این مفهوم امامت، اونی که یجمع الکلمه، جامع الکلمه است، یا اون فرمایش حضرت زهرا سلام الله علیها در اون خطبه بیت، در خطبه دوم شد ظاهرا، یا شاید در اون خطبه مسجدیه باشه که و امامتنا امانا من الفرقه، یا همچنان از امامت ما رو امانه از فرقه، یا همون روایتی که چند روز پیش بهش اشاره کردیم که بله فمن خالفهم فیدا خالفت هم قبیلت هم من اهل بیتی کن نجوم، یه همچه مضمونی، یا اهل بیتی امان لامتی من الاختلاف، بلی اهل بیتی امان لامتی من الاختلاف فیدا خالفت ها قبیلت هم من العرب اختلاف، فصارو حزب ابلیس. اونی که امانه از اختلاف اهل بیت منه، اونی که جامعه اسلام باید جمع با اونها باشه، اونی که محور اجتماعه اون جامعه یا اون جماعتی که من فارقها فقط خلع ربقت الاسلام عن عنقه. و خاصا به قرینه همین روایت آخری که غزالی روایت میکنه، همین روایت آخر که من فارق الجماعه و مات فمیتته میتت جاهلیه، این همین مضمون در روایت امام آمده، من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتت جاهلیه. خب اون قرینه میشه برای اینکه این جماعتی که اینجا گفته میشه جماعتی است که جماعت حول امامه، نه کل جماعت. خب جماعت حول امام کلامش حد داره که جماعتی که جماعت حول الامام باشه، چون امام معصومه، این جماعت به لحاظ حولیت امام، به لحاظ تبعیت از امام معصومه است، یا بگید به لحاظ اینکه تابع معصومه است به اسمت الامام معصومون، به اسمت این به ذاته. لذا این دست از روایت هم داد الله علیه مراقات ادامه بحث رو انشاءالله. بله مامی، ید اصطلاحا در زبان عرب کنایه از قدرت.
این مشروعیت
سیاسی
جمهوری چون همیشه
وجود
نیست که قدرت با اکثریت جماعت
باشه. قرآن میگه نه، به هر حال این غلبت به این معنا نیست که اون جماعت بیشتر قدرت نداره. اینجوری میتونیم بگیم کم من فئتن که قدرتش کمه بر فئه‌ای که قدرت زیاده غالب بشه. میدونم غلبه میکنه، اما این معنیش نیست که اون جماعت قدرتش بیشتر نیست، با اینکه جماعت قدرتش بیشتره اینها بر او غالبه. اینه معنی غلبه رو میگه،
قدرتش
بیشتر میشه غلبه، نه الزاما نیست. لذا گاهی ضعیف غلبه میکند بر قوی، توکلا علی الله با اراده قوی. اون آیه کریمه که میفرماید که مثلا ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وان يكن منكم 100 يغلبوا 1000 باذن الله. اینجوری این غلبه غیر از مسئله ارتباطی قدرت ظاهری و قدرت خارجی است. ادامه بحث ان شاء الله روز شنبه فردا، ما چون یه سفر مشهدی داریم اگر خدا بخواهد دیگه ان شاء الله روز شنبه خدمتتون میرسیم. ان شاء الله صلى الله على محمد.